بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. قبل از هر چیز تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ماه محرم و عزای سرور سید و سالار شهدا امام حسین علیه السلام. میدونید محرم اول سال قمریه، مثل فروردین که اول سال شمسیه، محرم اول سال قمریه، یعنی با تحویل سال مردم با عوض شن، مردم با شاد بپوشن، شاد باشن. ولی در مذهب شیعه تحویل سال یه نوع با عزا شروع میشه و اینم به خاطر اینه که پسر پیغمبر آخر زمان توی این دهه اول محرم تو صحرای کربلا شهید شد با یارانش و ملت همه خصوصا شیعیان همه سیاه میپوشن. این تسلیت عرض میکنم ابتدا. و اما خاطر عاشق را این گردن من گذاشت، منم شهر رزمندی گفتم تقریبا همه استنکاف کردن، کسی نیومد. چون کسی نیومد من خودم موزرم شدم، اسخایی هم میکنم. من 3-4 بارم اومدم، خاطرام خیلی شاید تکراریه ولی شاید مستمعی شاید تکراری نباشم، به این امید اومدم انشالله قبول کنید. یه چند تا مطلب بچه های جوان باید ببینم بدونم، اونایی که همسن سال من هستن و بزرگتر هستن خب میدونم، ولی اون بچه هایی که جوان هستن اینجا نشستن یک چیزایی باید بدونم. قبل از انقلاب جو یک جوری بود که آقا اصلا همه از شاه و مملکت و امیه خیلی میترسیدن. من خودم یکی بچه بودم که شاید وقتی انقلاب بشه 9 سالم بود، ما بچه بودیم، ولی به مجرد دیگه امیه پوزه شهر پیدا میشه، پوزه ده پیدا میشه، ما هممون دویده بودیم تو خونه. حتی بزرگترها ما هم میترسیدن، نه فقط ما بچه ها. یعنی از این ترس همه گیر بود که ما بچه ها میترسیدیم، وگرنه بچه ها نباید بترسه. آدم بزرگ اگه یک خطایی گیره میترسه، بچه نباید بترسه. تفنگ اصلا نبود، کسی نداشت. یکی دو تا اینجا تفنگ داشتن، حسین آمقلو یک تفنگ دمپور داشت، علی محمود حسن داشت. و سال 56 که تازه برق احمدآباد کشیده بودن تو این کوچا، این تیرا برق چوبی زده بودن، یکی 3 تا سیم داشت، خدا رحمت کنه دکتر اقبالی، یکی تفنگ بادی داشت، پسین تا پسینگ میشه تفنگش دست میگرفت و چغور میزه، فقط چغور میزه. یکی گونی هم داشت، چغورا میذاخت تو گونی، کلاشو میبرید و میذاخت تو این گونی. و وقتی که بعد از اون میشه بچه‌ها میدونن که رضی شیخ عبدالله چغور میکشه، اصلا مثل من حالا تعبیرم شاید بد باشه، اسخایی میکنم بازم، مثل خر دجال اصلا گلی بچه پشت سرش بود، او جلو جلو واسه برای ایشکم نواز هیچی بگه که چغور میپره، چغور تیر میزنه همونجا صاف میفتی پایین، روی بون مردم نمیتونست بزنه چون نمیتونست بره بیاره، زیر سیم بمیسی چغور میزنه صاف میفتی پایین، کلش میبینی داشت میبینی. یعنی میخوام بگم اصلا تفنگ هم نبوده، یعنی خیال نکنید که شما همه که تفنگ داشتن. محمود دلاور تفنگ داشت، اینم سالی ما یک بار که این موتورش سوار میشه باشه، این رفیقش توپ 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 توی خیابون در میرفتن، ما میدونستیم که در میرن شکار، میدویدیم بر در تو خونه و میدونیم که توفنگش پیچیده لای گونی ها دستش داره میره، فقط همین توفنگ همین بود. و سربازی هم که میمه، عمی هم که میمه، غالبا توفنگ نداشت، اگر هم داشت هفتی رو داشت. این از این میخوام بگم بچه های حالا همه توفنگ دیدن و اسباب بازیشون توفنگه و هفتیر دارن و میزنن و میدونن که چی تو آدم میمیرد و فیلم سینمایی دیدن و تلویزیون کجا بود، کسی اینا ندیده بودن. این از این مطلب. بعد به خاطر اون خفقانی که بود همه آرزوی یکی منجی میکشیدن تو جامعه. ما بچه ها سردر نمیوردیم ولی بزرگا سردر میوردن، امید بودن که یک کسی بیا و اونا از این یوغ استعمار رهایی ببخشه. وقتی مردم هم میدنستن، مردم حالا اونایی که بزرگ بودن و اونایی که اهل علم بودن اینا میدنستن. یه مطلب دیگه یادم رفت بگم، آقا غالب توده مردم بی سواد بودن، یعنی بیش از 60% مردم بی سواد بودن. کار نداریم که حالا بچه ها همه چی میدنن، الان سر بند هیاری ما میتینگ سیاسیه، تحلیل سیاسی دارن، نه فقط مسائل داخلی شهر، نه مسائل داخلی استان، نه کشور، آقا خارج. ما الان میدونیم که مثلا حزب کومل چیکار کرده، کی به وجود اومده بوده، چی تو چیکار کرده، الان چی تو بچهای ما رو زده، ایرانیش تو موشک زده، خوب کاری هم کردن که زده. حالا هم تحلیل ها شروع میشه. آقا بحث اقتصادی روز اگر مخی تحلیل خوب هم بشنوی واقعا سر بنده هیاریه دن. اینا که تو تلویزیون اونو میگن بیشتر میپوشونن، بیشتر میپوشونن. اونی که اون روز رئیس بانک مرکزی بود یک جوری داشت میگفت که برای خودش خوب باشه، اینی که امروز یک بحث دیگه داره میگه. من اصلا نمیخوام از کسی زیر سوال برم. صحبت سر این بود که اغلب مردم بی سواد بودن. اینا مطلب بعدی. مطلب بعدی این که آقا انتظاری یکی منجی میکشیدن و وقتی امام خمینی این ندا در داد، مردم، همه مردم واقعا وحدت، وقتی میگن یکی از عوامل پیروزی بود، شاید و وقتی رأی جمهوری اسلامی دادن 98.2% رأی دادن، خیلی دادن، یعنی دیگه شاید توی هیچ کجای تاریخ همچون چیزی اتفاق نیفته، بعید اگه اتفاق بیفته. قطعا اینجوری نیست. 98.2% مردم رأی به جمهوری اسلامی دادن، یعنی همه امام خمینی قبول داشتن به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک. سخت بر رو بودم. اگر یک فرمانی میداد شب تو تلویزیون دیگه کسی تحلیل نمیکرد، دیگه انقلت کسی براش نمیورد. ایشون برای خودش گفته و ایشون نمونه برای پسرش گفته و ایشون یک کاری دیگه. آقا همه گوش میدادن. اوایل جنگ این حالا اونایی که بزرگتر هستن خیلی یادشونه، شاید همون خونه هم بعضی هاش باشه، برید ببینید. اوایل جنگ وقتی که آجیر خطر میکشیدن واسه تهران میکشیدن، هیچ ربطی به ما نداشت، ما مرکز ایران اصلا هواپیما نمیتونست بیا، بنزینش نمیرسی. ولی وقتی آجیر جنگ میکشیدن قرار شده بود، یعنی تو رادیو تلویزیون اعلام کرده بودن آقا خونه باید شیشه هاش پوشیده باشه، تمام روزنامه زده بودن، هنوز خونه قدیمی آقا بعضی روزنامه باشه. ما اگر این خونه رو خراب نکرده بودیم هنوز یکی اتاقش شیشه هاش روزنامه زده بود و اگر یک کسی مثلا چراغش روشن بود چیزیش میگفتن، سیم تو شیشه اش میزدن. چرا گوشف نکرده؟ تو بیابون تو آتش سیگار روشنه. آقا آتش سیگار تا 4 کیلومتر اگه وقتی که پوکش میزنی پیداه، تا 4 کیلومتر. اصلا میگفتن چرا سیگار میکشن وقتی آجیر قرمز میمدن؟ خب اصلا میخوام بگم وقتی که این بود همه گوشف میکردن. ولی حالا اگر فکر نمیکنم اگر یه وقتی یه حکمی بیاد اکثر مردم گوش بدن، شاید نصف مردم گوش بدن. حالا بخواد اون حکم شرعی باشه یا حکم حکومتی باشه، هر چی بخواد باشه، فکر نمیکنم مثل اون روز گوش بدن. ولی این از این سه تا مطلبی که قبل از هر چیز باس بدونم. مطلب بعد این که این بچه‌هایی که توی اون جامعه بار اومده بودن تمام معتقد و متعهد بودن، واقعا نون حلال هم پدر و مادرشون سر سفرهشون رو بودن، بچه‌ها خیلی بچه‌های متعهد و معتقدی بودن. و وقتی که مثلا ندا برای جنگ میمه، ندا برای جهاد میمه، برای جهاد سازندگی، خیلی مردم شرکت کردن. شاید اونایی که سن سالشون هم با منه یا بیشتر از منه یادشنه، وقتی که فرمان تاسیس جهاد سازندگی اومه، مینیبوس میمه دم بسیج، مردم سوار میشدن میرفتن، حالا نمیدونم عشق زر حراتو مروز کجا گندم میچیندن بدون مزد و مواجب برمگشتن شوخونه. پدر ما خودش گفت که پدر ما اون سال کرج بود، سال 56 تا 62 پدر ما کرج کاری میکه. وقتی رفتیم اونجا گفت که اون بنده خدا اینجا کاری که شو، وقتی که مخواستم موزش بیدم نسون یکی دستمال داشت که سهر میبست، گفتم بیا این خیار سر توش کنم ببر خونه شو بخور و نمیگرفت. ما گفت ما برای خدا اومدیم. این خیلی حرف بودن. فرمان تاسیس جهاد وقتی اومد مردم همین اعمادات میشدن رفتن تو مینیبوس گندم میچینه برمیگشتن، تابستون بود بدون هیچ چشم داشتی. وقتی فرمان جنگ بیمه آقا همه مخواستن برن شرکت کنن، نه اگر یک کسی هم نمرفت، نه اینکه نمخواست، نمیتونست، حالا یا واقعا مشکل داشت، کاری داشت، یا چه میدونم پدر مادرش نمیذاشتن. بچه های کوچیکی که مخواستن برن و شناسمشون عوض میکردن کم هم نبوده، نه تو همین منطقه ما هم بودن، همه شهرها هم بودن. این یک چیز نیگه شما بشنوید مثلا در مقابلش خنده کنید یا مثلا همین بشنوی و بگذری، خیلی حرف بود. بچه میخواست به عنوان چه میدونم یه خدمتی که برای انقلاب انجام بده، حتما به عنوان اون نقطه اوجش بره تو جهاد شرکت کنه، بره تو جنگ شرکت کنه. این نقطه اوج این خدمتی بود میتونست کنه و سر از پا نمیشناختن، میخواستن برن. و خیلی هاش شناسنامه‌شون عوض کردن، چه میدونم بعضی هاشون شناسنامه عوضی بردن. اون روزا خوش شناسنامه وقتی میگرفتن برادرها کسی چیزی نبود. الان هنوزم که هنوزه اسم بعضیا فرق داره. احمد محمود حسن، حسین محمود حسن، اسمش حسین، شناسنامه حسین محمود حسن، اون یکی رفته شهید شده، شناسنامه فرق داشت. اون یکی فامیلش محمودیه، اون برادرش محمدی هستن و اسمایی رو پر ادم. من فقط نمیخوام اینا بشمارم. من خب شناسنامه هم دیگه برام داشتم، برادر رو اون یکی میمرد، کس نمیره شناسنامه بگیره. بچه بعدی که دنیا اومد شناسنامه مال او بود، تی کس نمیره شناسنامه بگیره، کس نمیره شناسنامه بگیره. یا مثلا 3 4 سال یک بار دو تا بچه داشتن، یک بار میرفتن شناسنامه، دو تا همراه هم میگرفتن، دو تا شماره پشت سر هم الان تو بعضی خونه‌ها، تو شماره دو تا شماره پشت سر هم تو بعضی خونه‌ها. مردم اون روز خصوصا جوانان اون روز می‌خواستن که توی برنامه‌ای مثل جنگ خیلی می‌خواستن شرکت کنن و واقعا هم از سر اخلاص بود، واقعا هم از سر اخلاص بود. بچه‌هایی هم که رفتن الگوشون امام حسین بود، الگو اسلام بود. اون روز باور کنید که امام خمینی به عنوان یکی پیامبر، یک منجی، یک امام زمان به تمام معنا تو جامعه اصلا حاکم بود. اگر یه کسی اگر یه چیزی میگفت کسی دیگه میگم انقلاب براش نمیورد. وقتی فرمان جنگ داد، مثلا وقتی گفت جهاد، جنگ یه وظیفه، یه جهاد کفایه، یک چیزه، فرضی کفایه، باید برید، واجب کفایه، خیلی مردم شرکت کردن، خیلی مردم شرکت کردن. دستشون در نکنه انشالله اونایی که رفتن. و امام حسین الگوی این دانش این بچه ها بود. به خاطر این که من حالا چون به خاطر این که محرم بود میخواستم فقط این حرف هم بزنم و انشالله میکروفون تحویل میدم. توی برنامه های جبه وقتی از صبح بلند میشدی، اگر قبل از اذون بیشتر یا حتی قبل از اذون بلند میشنن یا چیزی مونده بود به اذون برای اینکه وقت شرعیش هم بگذره، میگفتن که حتما 10 دقیقه بعد از اذون باید نماز بخونن، اول زیارت عاشورا خونده میشد. ولی بیشتر بچه‌ها قبل از اذون بلند شده بودن، نماز شبشون خونده بودن، دعا و ثنا و خیلی اصلا کتابای ارتباط با خدا، اونایی که شما الان تو دستاتونه، بیشتر اینا اونجا چاپ میشد، اول اونجا پخش میشد بعد میاد اینجا. الان کتاب و وفور تو جامعه پیدا میشه، اون روز نبود. اون روز کتابگاه قرآنای 11 سوره ای و این بعضی زیارت عاشورا و دعای کمیل، اینا چیزایی بود تو جبهه پخش میشد، بعدا اومد اینجا. اصلا بیشتر این مدعی ها و این دعاها و این سه شنبه دعای توسل و پنج شنبه دعای کمیل و زیارت عاشورا و اینا اصلا از جبهه اومد تو جامعه، از اینجا نرفت اونجا. اونجا برنامه پر بود، وقتی بچه ها میمدن تو پشت خط میمدن تو شهرهاشون، اینا ادامه میدادن. صبح که بچه ها بلند میشدن، اول زیارت عاشورا میخوندن، بعد نماز صبح بود. بعد از نماز صبح اگر بعضی ها زیارت عاشورا نخونده بودن، بعد از نماز صبح میخوندن و هوا وقتی روشن میشد بدرو تا وقتی تقریبا آفتاب میزد بچه ها باز بدون، یک ساعت، یک ساعت و 20 دقیقه، یک ساعت و 10 دقیقه کم و زیاد بچه ها میدویدن، برای آمادگی بود. وقتی توی این مسیرهایی هم که میرفتن اغلب میخوندن. اگر این فیلم جبه و جنگ بیشتر ببینی باشی، دفاع مقدس آشنا باشی، تو همین معراجی ها، تو همین اخراجی ها، اینایی که ببینی وقتی دارن میدون دارن میخونن، اینا همین هایه. حالا یا سوره قرآن میخوندن یا دعا میخوندن یا به گروه اونوری سلام میکردن، اگر ببینی اینا همش مذهبیه. وقتی برمیگشتن مراسم دوگ تموم میشد، فقط رو به کربلا این فراز زیارت عاشورا، السلام علیکم یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت فناک، این قسمت کوچیکش حتما دست به سینه رو به کربلا میخوندن، برنامه تمام میرفتن چادر، چایی و صبحونه و چی در حدود مثلا 7:30 تا 8 میباس بری کلاس تا ساعت 11. تو همه این کلاس ها اگر کسی اهل ذکر و دعا و اینا بود، یک کسی ابتدای جلسه ذکری و یه دعای و اینا بود. اگر کلاس اعتقادی بود شاید یه توسلی هم بود، ولی برنامه همه مذهبی بود. غیر از کلاس تاکتیک و کلاس آموزش اصله، مابقیش دیگه کلاس های اعتقادی بود، همش در مورد اسلام. این نوارای ویدئویی آیت الله مظاهری اصلا تو جبهه باب شد. اونجا فقط بحث اعتقادی، چون فقط این بچه نباس بدنش ورزیده باشه، میباس از لحاظ اعتقادی هم ساخته شده باشه. با یک باد ملایمی نلغزه، نباز از جای خود در بره، یا مثلا اگر یه دشمنی دید بترسه. اینجوری بود که این برنامه اعتقادی پر بود. اگر یه وقتی وقت اضافی میومه، اونایی که دانش آموز بودن یک کلاس تکمیلی مدارس هم بود براشون، مثلا اگر کلاس سوم دبیرستان بودن، چهارم بودن، اول بودن، کلاس های به خصوصی بود، معلمین هم جبه بودن، اونجا تو چادرهای مجتمع آموزشی اسمش بود، اونجا بس بود. زور که میشد آقا اذان الله اکبر، نماز، بعد از نماز تعقیبات مفصل نماز، البته زورا خیلی کمتر بود ولی صبح و شب بیشتر بود. به تعقیب نماز شب هم که میشد بعد از نماز تا وقتی که وقت اجازه میداد میباس مثلا دعا بخونن، زیارت بخونن، دعای ندبه بخونن، ولی اون روز فقط بعضی جا بعضی چیزها رسم شده بود. این الگو اسلام بود، پیغمبر بود، ائمه بودن، به ویژه امام حسین. این که ببینیم مثلا شب عملیات هم سربند بسن، سربندها بیشتر یا فاطمه الزهرا یا سید الشهدا یا حسین شهید راه سپاریم تا کربلا، هول و هوش همین مسئله، همین مسائل بیشتر دور می‌زد. هول و هوش این مسائل دور می‌زد. این مطلب از این باشه. حالا مطلبی می‌خواستم بگم، یه مستندی موردم تو برنامه تبیان گذاشته بود، ان شاء الله اگه یه وقت دیگه سلام ببخشید این مطلب دیگه بگم تموم می‌کنم. اگه یه وقتی وقت شد یا زودتر شما تشریف بیارید، چون یه 25 دقیقه همه، اگر می‌خواید کمیش ببینید میشه تو 5 دقیقه ببینید. بعضی افرادی بودن که توی عراق بر علیه ما نمی‌جنگیدن، یه جوری زیر از دست صدام فرار کرده بودن. یکی از اینا یه شخصیه به نام بچه‌های خالد توبا هستن. خالد توبا ایرانیه. 28 مرداد 1332 پدرش تو جریان کودتا از دست میده. حالا مشکوک هم مرگش. این دختر یتیم، مادرش از اونجایی که خیلی می‌خواست بره زیارت کربلا، دوست می‌داشته این بده به یه عراقی. وقتی یه تاجر عراقی اومده بود تهران اونا، به هر حال این دختر عقد این چیز در میارن، عقد این تاجر عراقی در میارن به عنوانی که ببردش کربلا، ولی ببردش بصره. اونجا میمونه. این وقتی هم که اونجا میره میفهمه که هو داره. این هو هم تو این خونه شد و به هر حال یه چندین سال با این هو و این زندگی اونا سر میکنه. میگن که خودش گفته که من تصمیم گرفتم که بمونم و بچه های خوبی تربیت کنم. اونجا فکر کنم 5 بچه داره، 2 دختر داره، 3 پسر، و وقتی زمان جنگ میشه این بچه ها بزرگ شدن. حروم میکنه برشون که اگر برید با امام خمینی بجنگید. و اینا هر سه تاشون به خودشون آسیب برسونن یا به همدیگه آسیب برسونن که توی ارتش حزب بعث واقع نشن، نرن به هر حال هر جوریه، مثل بچه های قدیما که زمان شاه سربازی نمرفتن، اونجا هم این کارا کردن که نرن. یکی دست شکسته بود، یکی پای خودش سوزونده بود، هر کسی یک کاری کرده بود که نرن. ولی عاقبت پسر بزرگ علی اسمشه گرفتار حزب بعث میشه و مجبور میشه بره به ارتش بعث بپیونده. وقتی میاد وارد میشه، یه چند مدتی که میمونه تصمیم میگیره فرار کنه، بره از طرف کویت بیاد ایران. ولی از اون روز دیگه رفته دیگه، تا حالا هنوز کسی خبرش نداره. فکر نمیکنم ولا بشه پخش کنی. ولی این خانم وقتی توی سالی تصمیم میگیره پیاده بره اربعین، تو همین سال 83 به بعد که راه کربلا باسته بود، بیشتر ایشون عراقی بوده دام، ولی توی این مسیری که داره میره فرزندانش و نواش جمع میکنه و توی این مسیر وقت داره میره این قصه تعریف میکنه. این مستند مالی اینه. اگر میشد که پخش کنی، ایشالا اگر یه شبی زودتر تشریف بیاید یا وقت بیشتری باشه، این مستند اگر ببینید خیلی خوبه. من عذرخواهی میکنم، ایشالا اگر بشه، یا بازم عاشق رو دست از سرم بر ندارم، یه شبی دیگه مزاحم بودیم شم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.